سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. محمد بن عبدالعزیز آل خلفی روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه قطر شرکت کند. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 3 ماه جون برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد 1 ماه که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت طیاره‌ها یا T1 به این کشور وارد نمی‌شود. به گفته مسئولان این اتاق دیروز جمعه 24 می برخی رسانه‌های داخل افغانستان گزارش دادند که ترکمنستان بابت این مواد پول به دست آورده، اما هنوز این کشور سوخت مورد نیاز طیاره‌ها را به افغانستان صادر نکرده است. افغانستان مواد سوخت طیاره‌های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد میکند که گاه با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد، رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه هراتی ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. 2 هفته قبل از این واقعه حکومت ایران اعلام کرده بود که ظرف 1 سال 1,300,000 خارجی از جمله افغان‌ها از ایران اخراج کرده است. در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم، رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان، می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه یابد. تخمین زده می شود که درجه گرمی هوا امروز شنبه در پاکستان به 51 درجه سانتیگراد افزایش یابد و بیشتر ایالت سند را متاثر می سازد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک اداره ملل متحد از شیوع برخی بیماری‌های ساری در مناطق سیل‌زده افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
من خودم روز قبل رفته بودم، عملا دیدیم که خیلی از خانه‌ها ویران شده، مردم در وضعیت بسیار خراب زندگی دارند و با چالش‌های زیاد مواجه هستند.
چرا سیلاب‌ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می‌کند و تأسیسات را از بین می‌برد؟
مشکل کلانی که ما داریم همون مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن.
تاریخ امتحان کنکور سال 1403 اعلام شد، اما یک بار دیگر بدون حضور دختران. دختران در افغانستان چی میگویند؟
وقتی که سنف ده بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتانم تحصیلات عالی مدرسه دلخواه میدم بتم. اما متاسفانه دو سال است که منتظر هستیم، بر ما اجازه داده نشده به دخترها.
در مسائل خارجی خواهید شنید که بسیاری از کشورهای جهان از حکم تازه محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد استقبال کردند که از اسرائیل خواسته تا عملیات نظامی در شهر رفعه در جنوب نوار غزه را متوقف کند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره ملل متحد از شیوع برخی بیماری های ساری در مناطق سیل زده افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دیروز جمعه 24 می بارندگی شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلاب در 21 ولایت افغانستان بار دیگر به مردم خسارات جانی و مالی وارد کرده است. در این میان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید که آنها نیز در منطقه سیلاب زده حضور یافته و در حال انجام امدادرسانی می باشند. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفت که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های بیشتر نیاز دارند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
موجی از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان هنوز متوقف نشده و نهادهای مختلف گفتند که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های فوری نیاز دارند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد دیروز جمعه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. بخش افغانستان این اداره می افزاید که یک هفته پس از وقوع سیلاب ها در بغلان و تخار برای جلوگیری از سرایت بیماری در میان انسان ها و حیوانات جمع‌آوری و دفن اجساد آغاز شده است. دیروز جمعه 21 ولایت افغانستان شاهد باران های شدید، رد و برق و جاری شدن سیلاب ها بودند که باز هم به مردم خسارات وارد کرده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر دیروز در وبسایت خود اعلام کرد که از ماه اپریل سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار نیمی از افغانستان را متاثر ساخته و تلفات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر می افزاید که همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان و سایر شرکا در محلن تا اطمینان حاصل کنند که آیا مواد غذایی، خدمات صحی، سرپناه و سایر اقلام ضروری منزل به بازماندگان سیلاب ها می رسند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان میگوید که مردم مناطق سیلاب زده به کمک بشری نیاز دارند، زیرا همه چیز خود را از دست دادند. فرامرز برزین معاون سخنگوی این اداره در افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان از جمله بخش‌های شمال و شمال شرقی کشور باعث از بین رفتن تعداد زیاد از مردم و تخریب خانه‌های اونا شده. مردم فعلا به کمک‌های بیشتر نیاز دارند و یونیسیار با دفاتر دیگر سازمان ملل متحد در نقاط آسیب دیده فعلا عملا حضور دارند و کمک‌های خود به مردم ارائه می‌کنند.
در این میان برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP می‌گوید که در سال جاری میلادی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان باعث کشته شدن 540 نفر و زخمی شدن بیش از 80 هزار نفر شدند. هزاران خانه، زمین‌های زراعتی، مساجد و سایر نهادها و تأسیسات دیگر در نتیجه این سیلاب‌ها ویران شدند. فرامرز برزین معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان همچنان میگوید که آنها با سایر نهادهای همکار خود در مناطق سیلاب زده افغانستان حضور دارند.
دفتر یونیسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی در قسمت نیازسنجی و ارزیابی از روز اول در ساحه حضور داشت و همکاران ما دریافتند که کمک ها خیلی جدی نیاز است و ما بر مردم در ساحات آسیب دیده خیمه های اضطراری، مواد غیر خوراکی از جمله کمپل، لباس و همچنین وسایل آشپزخانه، وسایل بهداشتی توزیع کردیم. من خودم چند روز قبل رفته بودم، عملا دیدیم که خیلی از خانه ها ویران شده، مردم در وضعیت بسیار خراب زندگی دارن و با چالش های زیاد مواجه هستن.
در شمال، شمال شرق، شمال غرب و غرب افغانستان از 21 ماه می بارندگی و سیلاب ها ادامه دارد و این موج تا کنون به طور کامل متوقف نشده است. مردم آسیب دیده در مناطق سیلاب زده به رادیو آزادی میگویند که کمک های لازم را دریافت نکردند و بیم شیوع انواع بیماری های ساری در این مناطق نیز وجود دارد.
شنیدید که موجی از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان هنوز متوقف نشده و این سیلاب ها خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. همزمان نهادهای مختلف بین المللی گفتند که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های فوری نیاز دارند. اما چرا سیلاب ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می کند و تأسیسات را از بین می برد؟ مقیم نایب این سوال و چند پرسش دیگر را با عبدالله هوا تحلیلگر امور آب انجام داده و نخست این سوال را مطرح کرده است. آقای هوا می گوید
مشکل کلانی که ما داریم اما مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن. بجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تکیده نمیتونه که خود را به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود را پیدا میکنه و ولیمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته با.
مردم چگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دیگه سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن طبعا سیلاب می و او مسیر خود تایی میکنه، اگر مسیر اصلی نباشه مسیر غیر دومه که بر از اون تایی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش بفته او رو با امرای خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیره؟ چی کارهایی باید انجام شوه؟
این یک موضوع بسیار کلان است که اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیر از طرف دولت نهال باید شانده شوه، جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امر سیلاب ها میریزه خانه مردم متضرر میکنه یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امر باران ها میریزه، به خاطر ازو باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاتر متضرر شده مثلا فاریاب است یا فرض مثال تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم، ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهای هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شون، اونا رو کلی گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر و فیصله کنن که اینی اقدامات لازمی است و اینی اقدامات مطابق به مون درجه بندی کرده بالا از اون حرکت کنن.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تاریخ امتحان کنکور سال 1403 اعلام شد، اما یک بار دیگر بدون حضور دختران. شماره از دانش آموزان محروم از آموزش اعلام تاریخ امتحان کنکور بدون حضور دانش آموزان دختر را ناامید کننده می خوانند. آنان می گویند از سالها به این سو به این امتحان آمادگی گرفتند، اما دو سال می شود بدون حضور آنان تنها از پسران گرفته می شود. همزمان با این دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید حدود 1.4 میلیون دختر با محدودیت آموزش در افغانستان مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از اعلان تاریخ امتحان کنکور 1403 بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند با این اعلان یک بار دیگر همه آرزوهایشان از بین رفت. این دختران محروم از آموزش میگویند با وجود آمادگی آنان دو سال میشود که امتحان کنکور بدون حضور دختران گرفته میشود. سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود تا امرسانی دختران اجازه اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. لیدا دانش آموز محروم از آموزش و باشند در ولایت بغلان افغانستان به رادیو آزادی گفت
وقتی که صنف 10 بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتونم تحصیلات عالی مدرسه دلخواهم ادامه بدم، اما متاسفانه دو سال است که منتظر هستیم بر ما اجازه داده نشده به دخترا.
دو تن از باشندگان کابل که نمیخواهند نامهایشان در گزارش گرفته شود و حدود 3 سال است از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی میگویند
این بسیار ناامیدکننده است، در حالی که ما امید داشتیم که امسال شاید یک تصمیم منصفانه گرفته شود و انصاف شود در باره دخترای افغان و اونا هم در تحصیل در افغانستان ادامه دهد.
ما به خاطر اندی خود بسیار زد امیدها و آرزوها داشتم. وقتی که من شامل دوره لیسه شدم از صنف 10 مکتب از او وقت ما دروس ابتدایی که پیش خود میخواندم تا اینکه بتانم در امتحان کنکور یک نمره خوب بگیرم و به رشته دلخواه خود پنتون کامیاب شوم، متاسفانه تانوزم سرنوشت درسای دخترای افغان معلوم نیست.
این در حالی است که اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز پنجشنبه سوم جوزا در یک کنفرانس خبری در کابل تاریخ امتحان کنکور بدون حضور دختران را اعلان کرد. بر اساس معلومات عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امتحان کنکور امسال در 5 مرحله گرفته می شود که مرحله اول 17 جوزا در 16 ولایت، مرحله دوم در کابل به تاریخ اول و دوم ماه سرطان، مرحله سوم در 7 و 8 سرطان و مرحله چهارم هم به تاریخ 14 سرطان گرفته می شود. همزمان با این ادم وسرنو یکی از مسئولین دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پس از سفر تازه‌اش به افغانستان با اشاره به محدودیت‌های حکومت طالبان بالای زنان افغان در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفته که حدود 1.4 میلیون دختر افغان با ممنوعیت آموزش مواجهند. او می‌افزاید
حدود 1.4 میلیون دختر به طور مستقیم بعد از محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم متاثر شدند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند و پس از آن هم اجازه رفتن به پوهنتون را به آنان ندادند. هرچند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران همواره با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده و برای حذف این محدودیت‌ها درخواست‌های نیز مطرح شده است، اما طالبان تاکنون این تصمیم را تغییر ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کارشناسان سازمان ملل متحد می گویند هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. بسیاری از کشورهای جهان از حکم تازه محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد استقبال کردند که از اسرائیل خواسته تا عملیات نظامی در شهر رفع در جنوب نوار غزه را متوقف کند. آنها گفتند که عملیات نظامی ممکن است به غیر نظامیان فلسطینی در شهر رفع صدمه بزند. همزمان تعداد دیگر کشورها از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کردند که اسرائیل را برای توقف این عملیات نظامی تحت فشار قرار دهد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
بسیاری از کشورهای جهان حکم دیروز محکمه بین‌المللی عدالت ملل متحد را ستودند. در این حکم از اسرائیل خواسته شده که فوراً عملیات نظامی خود در رفح شهر جنوبی نوار غزه را متوقف کند. وزارت امور خارجه مصر در اعلامیه از اسرائیل خواست تا اقدامات را که محکمه بین‌المللی عدالت تصویب کرده اجرا کند. همزمان ایمن الزفدی وزیر امور خارجه اردن گفت که حکم این محکمه جنایت جنگی اسرائیل را در جنگ نوار غزه برملا ساخت. در این حال مصر و اردن از شورای امنیت ملل متحد تقاضا کردند تا از نفوذ خود برای اعمال فشار بر اسرائیل به هدف پایان دادن به عملیات نظامی در رفح و بحران بشری کنونی در نوار غزه استفاده کند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز دیروز جمعه گفت که تصامیم محکمه لازم الاجرا است و معتقد است که طرفهای زیدخل حکم جدید آن را به موقع اجرا خواهند کرد. افریقای جنوبی ضمن استقبال از این حکم محکمه از اسرائیل خواست تا عملیات خود در رفح شهر جنوبی نوار غزه را متوقف کند و نیروهای خود را از این شهر خارج نماید. کریستیا فیرلاین معاون صدر اعظم کانادا در واکنش به این حکم محکمه بین‌المللی عدالت گفت که از همه طرف‌های درگیر انتظار دارد تا قوانین بین‌المللی را رعایت کنند، اما وزیران کابینه اسرائیل فیصله محکمه بین‌المللی عدالت را رد کردند و گفتند که گروه حماس هم قصد رهایی گروگان‌های اسرائیلی را ندارد و به این کار خود ادامه می‌دهد. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، حکم محکمه را ستود، اما انتقاد کرد که این حکم بقیه مناطق جنگ‌زده نوار غزه را نادیده گرفته است. سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد با استقبال از این حکم از اسرائیل خواست تا عملیات نظامی در شهر رفح را متوقف کند و به این حکم تن دهد. محکمه بین‌المللی عدالت سازمان ملل متحد در این حکم خواستار توقف عملیات نظامی در شهر جنوبی غزه شده است، اما در این فیصله از اجرای آتش‌بس در نوار غزه تحت محاصره خودداری کرده است. انتقادها از اسرائیل پس از آن افزایش یافت که این کشور در ماه جاری عملیات نظامی خود در شهر رفح را آغاز کرد. چهار شنبه هفته قبل سه کشور اروپایی، نروژ، اسپانیا و آیرلند اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند که این واکنش شدید اسرائیل را در پی داشت. بیش از نیمه جمعیت 2,300,000 نوار غزه به دلیل جنگ به شهر رفح پناه بردند، اما با آغاز عملیات در رفح ده ها هزار نفر مجبور به ترک این شهر به نقاط دیگر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. ایرین خان، تحقیق کننده سازمان ملل متحد، گفته خبرنگاران افغان و از کشورهای دیگر که راه مهاجرت را پیش گرفتند در خارج از وطنشان نیز با تهدیدهای فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند پس از ترک کشور و کارشان در حالت بی‌سرنوشتی در تبعید قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت خبرنگاران در تبعید ابراز نگرانی می کنند. ابرین خان، تحقیق کننده سازمان ملل متحد، در صحبت با مجمعی عمومی این سازمان با توجه به شمار از کشورهای جهان به شمول افغانستان که در آنها جنگ دوام دارد و یا آزادی بیان و خبرنگاران در آنها محدود شده، گفته است که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. به گفته او تعداد خبرنگاران در تبعید در حال افزایش است و رسانه‌های مستقل و مهم هر روز با محدودیت و موانع بیشتر مواجه هستند و در کشورهای دموکراتیک جهان استبداد در حال افزایش است. ابرین خان افزوده که آن ده خبرنگاران که کشورهای خود را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند در خارج از وطن خود نیز با تهدیدات فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند به علت مشکلات و تهدیدات زیاد کشور را ترک کردند و در تبعید نیز در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکند و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه میشدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت، از جانب مردم، محدودیتی که از جانب حکومت بس شده باعث شده بود که مردم هم کمی محدود شوه و نتونه مثل سابق و او چیزی که حقیقت هست را بیان بکنه. طبیعتاً کار خبرنگاری را سخت میکرد بر ما و بنابراین او تخصصی هم که ما داشتم و رشته هم که ما خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ای را انجام بدم.
قصوی هم اجمل غفوری، یک تن از خبرنگاران افغان در جرمنی به رادیو آزادی میگوید خبرنگارانی که در تبعید قرار دارند با مشکلات یادگیری زبان مواجهند که به گفته او شرایط کار خبرنگاری برای آنها در کشورهای اروپایی را دشوار کرده است. او افزود:
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید قرار دارن باز هم با مشکلات زیاد روبرو هستن و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات زبانی است که وقت میگیره تا یک خبرنگار اون معیارها را پوره بکنه و بتونه در رسانه هایی که کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنن.
این خبرنگاران از نهادهای حامی خبرنگاران خواستار برنامه و طرح‌های هستند تا خبرنگاران در تبعید نیز بتوانند دوباره به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی میگوید مهاجرت ناخواسته زندگی خبرنگاران افغان را متاثر کرده و سبب تضعیف روحی آنها شده است.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها اینکه نتوانستند دیگه به کار خبرنگاری ادامه بدن، بلکه با چالش‌های متفاوت مواجه هستند که این سبب شده در حقیقت روحیه خبرنگاران هم متاثر و سازه. در مجموع زندگی و همچنان تمامی بخش‌های کاری خبرنگاران، تحولات سیاسی که در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش صورت گرفته زیاد متاثر ساخته. امیدوار هستیم این وضعیت تغییر پیدا کنه.
با این حال کرندیگر شارژدافی رئیس سفارت آمریکا برای افغانستان 5 شنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده، بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021، تعداد زیادی از رسانه‌های این کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی بسته شده و تعداد زیاد خبرنگاران نیز کشور را ترک کردند. آنهایی که هنوز هم در افغانستان ماندند مدعی‌اند که اکثراً به پیروی از دستورالعمل‌های طالبان مجبور هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار برای جوانان هوای تازه را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز خلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 30 ماه جون برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد 1 ماه است که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت طیاره‌ها یا T1 به این کشور وارد نمی شود. افغانستان مواد سوخت طیاره های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد می کند که گاهی با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد، رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه ایراتی ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چیگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. و پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا و در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم، رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان، می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه می یابد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج‌های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده‌ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می‌کنند؟ عواقب ازدواج‌های زیر سن و اجباری چی می‌باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج‌های زیر سن یکی از پدیده‌های ناخوشایند و رنج‌آور بشری بوده که گفته می‌شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علت‌ها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می‌افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم، ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درست از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهم درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی باز هم موضوع اقتصادی است که خانواده ها از زیر خط فقر هستن و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینین که مردم های مجبور میشن گرده های خدا بفروشن، دختر های خدا بفروشن، اولاد های خدا بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن چگر باشه های خدا سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی عباد میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خدا نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع می‌پیونده و این تبعیض که نهایت در دردآور است برای خانواده ها و اونا هم عرب من جبریز به اصطلاح ناگزیر میشن این کار رو بکنن. مسئله سوم از این که دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند، از این تراژدی بیرون شوند، لازم میزنن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه رو بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خود کشی زدن و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه‌مند نبودن دست به خود کشی دادن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشه سیگه به بار میاره و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیونده زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در صورت کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او میگوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بتیم ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد و به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن. ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نره، باید ازدواج صورت بگیره. بچن میگم ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشان ببینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونو از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به میخاطر است که اختلاف هایی که به وجود میایه بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیلا زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته و انکشاف یافته رو ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته رو وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30-28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماستری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خودم مکمل دوره رسانس خودم خلاص کنم و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر را تعیین میکنن، یک دختر را میخوان، هیچ از پسرا پرسان نمیشه، از دخترها خوبی خیلی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم. من فامیل دارم با میگم فامیلا میگم من عوض آرمان چی شما میخواین در سن پیری تانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید یش باز نباید پدرها خانم بگیرن یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کور باز با بچه خود عطا میکنن این یک گپ اشتباس فکر بکنن خوشی و علاقمندی خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواج در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده عروسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از عروسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت حتی باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم و یک مطل داره میگه اول خانه را پر از زر کو. بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواجای زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در فامیل به دنیا میآید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در یک کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوییم که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتا با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را میتوان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی میتوان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زودهنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواجش باری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای را که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها را در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری را پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارنن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه، امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است، آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه میشود. مثلا پرخاشگری ها صورت میگیره، مشکلات روحی و روانی به وجود میاد، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخصی را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت های شخصیتی، مثل تفاوت ها در استعدادها و همان گونه تفاوت ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا ای که مثلا توانایی برآوردن مخارج خانواده زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنن.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
Shall we?